بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت فرزندان گرامی، دانشجویان عزیز. در جلسه گذشته مقدماتی رو درباره اسلامی سازی علوم انسانی با هم صحبت کردیم. سلام علیکم. یک مبحث مهم که در اون جلسه صحبت شد بحث امکان سنجی این قضیه است که اصلا چنین چیزی ممکن هست یا نه، این آب در هاون کوبیدن و فایده نداره. توضیحاتی که دادیم، نشون دهنده این است که نه، این امکان پذیر هست. غیر از اینکه امکان پذیره، آیا لازمه؟ سوال بعدی که باز پاسخ دادیم بله لازمه، منتها این نکته رو یه مقداری من بیشتر توضیح بدم. اونجا هم صندلی هست، اونجا میتونیم بشیم، اون برم بسیم. آیا لازمه؟ آیا همین علوم انسانی که در حال حاضر وجود دارن مشکل ما رو حل نمی کنن که ما دیگه به همینا متکی بشیم، نریم دنبال یه چیز دیگری؟ پاسخ این است که بله لازمه. چرا؟ دلیل این که در علوم انسانی عنصر فرهنگ یک عنصر چیه؟ برجسته است. حالا در علوم تجربی در ساینس اینطور خیلی نیست، لکه بگیم اونجا اصلا نیست ها، ولی اونجا کمرنگ تره. مثلا در فیزیک، در شیمی، در ریاضیات که اصلا اینا عنصر فرهنگ خیلی دخالتی نه، ولی در علوم انسانی عنصر فرهنگ بسیار دخیله. به عنوان نمونه، شما در روانشناسی بالاخره یکی از مباحث محوری و بنیادینتون، اصلا روانشناسی از اینجا شروع شده که ما ببینیم چه آدمی از لحاظ سلامت روان سالمه، چه آدمی نیست. همه چیز از اینجا شروع شد و بعد بحثای دیگه پیش آمد. تعریف سلامت روان یک تعریف کراس کالچرال یا وابسته به فرهنگه، یعنی یه آدمی با این مشخصاتی توی فرهنگ سالم تلقی میشه، همون آدم با همون مشخصات توی فرهنگ دیگه این بایستی ناسالم تلقی میشه. چرا؟ چون دچار تعارضات اجتماعی میشه، وصله ناجور میشه توی فرهنگ خودش. لذا در گزارش سال 2001 سازمان جهانی بهداشت به صراحت این مطلب آمده، این گزارش در همه جهان منتشر میشه، که ما تعریف یکسانی برای سلامت روان برای همه فرهنگ‌ها و جوامع نمیتوانیم ارائه بکنیم. هر جامعه و هر فرهنگی بایستی بیاد و سلامت روان مخصوص به خودش رو تعریف بکنه. بنابراین مثلا اگر یه آدمی تمایلات خودکشی داشته باشه در فرهنگ ما باید اینو ناسالم تلقی کنیم، ولی در فرهنگ ژاپنی این یه تعالی حساب میشه. کسی که افکار خودکشی داره، این براش یه تعالیه، رشد یافتگی محسوب میشه براش. بنابراین ما نمیتوانیم عیناً آموزه های غربی رو برداریم بیاریم اینجا دست نخورده استفاده بکنیم، قطعاً صدمه میبینیم. اگر بدون دست زدن بیان همون کپی بزنیم بیاییم استفاده کنیم، بدون تردید آسیب میبینیم. نمونه های عینیش هم من عرض میکنم خدمت شما. مثلا فرض کنید ما توی کار بالینی اگر بخوایم یه آدمی که فرض کنید وسواس داره مراجعه کرده، میخوایم درمان میکنیم، اینو اینطوری توجیه کنیم، بگیم خب سوپر ایگو این خیلی سلطه‌گری میکنه، این سلطه‌گری زیادی سوپر ایگو باعث شده شخص وسواس بگیره. خب چه کار بکنیم؟ باید سوپر ایگو رو یه ذره شل بکنیم. برای شل کردنش چی کار کنیم؟ بهش میگیم یه سری باید نبایدهایی که اعتقاداتت بهت دیکته میکنن باید بذاری کنار. مثلا حجابت، نمازت، چه میدونم، اینا باید بذاری کنار. برو اگه آغاز برو یه دوست دختر پیدا کن، اگه خانم بگه برو یه دوست پسر پیدا کن. یه خورده پا بذار رو چی؟ عقایدت تا وسواست خوب شه. فکر میکنید اثر این چیه؟ اثرش این است که وسواس این برای یک مدت خیلی کوتاهی به شدت فروکش میکنه. واقعا اینطور میشه. بعد هم ممکنه بگن چه روانشناس عالی چقدر دقیق تشخیص داد و مسئله ما رو حل کرد، ولی پس از یه مدت کوتاهی تعارضهای دیگری رو که این درست حلشون نکرده بود خونسا کردیم، تعارضهای جدیدی رو ما جایگزین کردیم به جای اونها که اینا خیلی شدیدتر از قبلی هست، چون اینکه عقاید بنیادینش که تغییر نکرده، داره خلاف اون عقاید عمل میکنه، دچار تعارضهای جدید میشه. درونی یه سری تعارض ها هم بیرونی پیدا میکنه، یعنی افرادی که او رو به یه مرامی میشناختن دیگه اون مرام رو از این نمیبینن، ممکنه شروع کنن سرزنش کردنش، ممکنه ترکش کنن، تردش کنن، پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، اونا ممکنه این توصیه ها رو قبول نداشته باشن، افراد نزدیک به این ممکنه اینو ترد کنن. این تعارض های جدید باعث عود شدید وسواس میشه دوباره. چگونه است که ما نمیتوانیم دست نخورده به شکل دست نخورده بیاییم توصیه های غربی رو اینجا به کار ببریم؟ خب بله، این توصیه در اون فضا شاید خیلی تعارض ایجاد نکنه، واسه خود اونا شاید کاربرد داشته باشه. به تو
یعنی شما میگی که علم انسانی باید منطقه‌ای بشه، یعنی مثلا علم انسانی ایران با علم انسانی ژاپن با هم فرق داره. بعد از یه طرف ما یه دین جهانی نداریم، پس این دین جهانی هم نیاز به علم جهانی داره. اینا چجوری؟
جواب میدم به این متا، اگه زحمت نمیشه سوالا رو جمع کنین آخر که استمرار بحثم قطع نشه. اما حرف ما اینه، تا زمانی که اونا این دین رو قبول نکردن باید علوم انسانی خودشون رو داشته باشه. هر وقت قبول کردن این اعتقادات مبنایی ما رو، البته بایستی اونا هم بیان از همین روانشناسی که ما داریم حرفشو میزنیم اونا هم از همین استفاده، و هر جای دیگه دنیا. یعنی اگر انسانی مسلمان بود باید از روانشناسی اسلامی استفاده بکنه، نمیتونه از روانشناسی غربی به شکل دست نخورده استفاده بکنه. این چیزی که عرض کردم، مثالی که زدم، یه نمونه بود. ما از این نمونه ها توی کار عملی فتو فراوون میبینیم، خیلی زیاد. من حتی اینو به شما بگم، روانشناسی غربی حتی با فرهنگ مسیحی هم سازگار نیست، با اونم تعارض پیدا کرده. این باعث شد که مؤسسه گالاپ در آمریکا که معتبرترین مؤسسه نظرسنجی در آمریکا هست، چند سال پیش یک پژوهش، یک پیمایشی انجام داد در جامعه آمریکا و مشخص کرد که مردم آمریکا چیزی نزدیک 90% متدین هستن، در حالی که روانشناسان 40% متدینن. و این رو دلیل بر این گرفت مؤسسه گالاپ که چرا مردم وقتی مشکلات روحی روانی پیدا میکنن به جای مراجعه به روانشناس میرن پیش کشیش، اونجا این شکلیه بیشتر. به چه دلیل این اتفاق میفته؟ چرا یعنی دنبال این بودن پاسخ این سوال، چرا جامعه آمریکا روانشناسان رو نمیپذیره، تردشون میکنه؟ به دلیل اینکه روانشناسان همخوانی اعتقادی با جامعه خودشون هم حتی ندارن، لذا مردم ترجیح میدن برن پیش کشیش که اونها رو دچار تعارض با اعتقادات خودشون نکنه. کشیش این کار رو نمیکنه، اما روانشناس برای حل یه تعارض اونا رو مبتلا میکنه به 10 تا تعارض دیگر. این نشون میده که روانشناسی مسیر خوبی رو طی نکرده حتی در اونجا. تا چه رسد که ما بخوایم حالا اون اعتقادات مسیحی واقعا پر از تناقض هست، خودش خدا هم ستاست هم یکیه، بعد میپرسی چرا این که با عقل سازگار نیست، میگه اصلا اینجا جای عقل نیست، اینجا جای ایمانه، خود اینا تعارضه. حالا با اونا میشه چالش کرد، ولی با عقاید محکم و متقن ما که نمیشه چالش کرد. اینا که خیلی یقینی هستن و فرد مسلمان اینو میدونه که نمیتونه با اینا خیلی راحت این عقایدو بذاره کنار، لذا به شدت دوچار چالش و تعارض میشه. خب این پس بنابراین سوال از این که آیا لازم هست، اول اینکه سوال چی بود بنویسیم اینجا، یه سوال اینه آیا علوم انسانی اسلامی امکان پذیر است؟ جواب بله. آیا لازم است؟ ممکن این چیزی امکان داشته باشه ولی ضروری نداشت. پاسخ این است که کاملا لازمه. حتی در غرب نهضت روانشناسی مسیحی از خیلی سال پیش شکل گرفته. اونا متوجه شدن که بایستی بر مبنای اعتقاداتشون روانشناسی طراحی بکنن. منتها خب سرکوب میشن اینا، یعنی خیلی اجازه عرض اندام بهشون داده نمیشه، ولی مقالاتی ازشون هست. شما بنویسید مثلا اگر دوست دارین سرچ کنین، بنویسید کریستیانیتی سایکولوژی اینجوری، این دوتا کیورد رو سرچ کنین توی گوگل ببینید چقدر زدتر بعد تو فرمون. خب اینم جواب این که لازم است یا نه. سوال بعدی، آیا معنای علوم انسانی اسلامی طرد علوم انسانی غربی است؟ آیا منظور اینه؟ پاسخ این است که به هیچ عنوان. معنای این که ما میخواییم روانشناسی اسلامی داشته باشیم این نیست که ما میخواییم روانشناسی غربی رو پاک کنیم کلن بذاریم دور، به هیچ عنوانی نیست. چرا؟ چون علارغم وجود یک سری عدم سازگاری ها در آموزه های روانشناسی و آموزه های دینی ما، بالای 80-90% آموزه ها هیچ گونه تعارضی ندارن، هیچ تعارضی ندارن و ما میتوانیم اونا رو بیاریم بدون اینکه چالشی پیدا بکنیم ازشون استفاده بکنیم. اشکال زمانی پیدا میشود که دست نخورده میاریم. اشکال زمانی پیدا میشود که شما عدس رو قبل از اینکه پاک کنی بریزی تو آش، اون موقع سنگاش میره لای دندونه. بله اکثرش که سنگ نیست، تک و توکی وسط این عدس ها سنگ هست، ولی همون سنگا وقتی رفت زیر دندونه چنان دندونه تو میشکنه که از هرچی عدس خوردنه پشیمونت میکنه. این عدس رو باید پاک کرد، سرندش کرد، اشکالاتش رو گرفت، اون وقت استفاده کرد. آیا ما میخواییم هرچی اونها یافته دارن منکر بشیم؟ اصلا نبودن اینطور نیست. خیلی از یافته هاشون هم درسته، هم به درد بخوره، هم کاملا با آموزه های ما سازگار، ما از اونها استفاده میکنیم. بخشی از روانشناسی اسلامی خود این خواهد بود، هیچ اشکالی هم نداره. نمونه من اینا رو عینی بکنم که شما ببینید. آقای گوردون آلپورد در 1960 دهه 60 یک مطالعه بسیار خلاقانه رو در روانشناسی شروع کرد. گوردون آلپورت از مکتب انسانگراییه، میخواست ببینه روانشناسی انسانهای دیندار چه شکلیه. میخواست ببینه آیا یه آدمی که دین، نه اینکه دینو بشناسه ها، نه ببینه آدم‌های پابنده به دین اینا روانشناسیشون چه شکلیه. این یه بخشی از مطالعات روانشناسی هست، بهش میگن ریلیجیس سایکولوژی یا روانشناسی دینی، روانشناسی دین، ببخشید، ممنونم. ببینید فرق میکنه بین روانشناسی دین و روانشناسی دینی. روانشناسی دینی مبانیشو از دین میگیره، ولی روانشناسی دین مبانیشو از روانشناسی میگیره، آدمای دیندار رو به لحاظ دیندار بودنشون مورد مطالعه قرار میده. این دوتا فرق داره. یک شاخه از روانشناسی، روانشناسی دین هست، کاملا در APA این شناخته شده است، در انجمن روانشناسی آمریکا موضوعی است کاملا شناخته شده، یک سلسله از پژوهش‌ها و کارها اصلا تو این زمین است که یکی از شروع کنندگان این روند همین آقای گوردون آلپورت. این مطالعه رو اینطور ترتیب داد، گفت من میخوام ببینم انگیزه آدم ها از پایبندی دینی چی هست، آیا یکسان انگیزه هاشون یا متفاوت. پرسشنامه خیلی هوشمندانه ای طراحی کرد که من در یه پژوهشی از این پرسشنامه خودم هم استفاده کردم. در این پژوهش، در این پرسشنامه توانست افراد متدین رو به دو گروه و بعدها به سه گروه تقسیم بکنه. گفت بعضی از آدم هایی که متدین هستن، اینها تدینشون درونیه، بعضی ها نه تدینشون بیرونیه، بعضی ها رو گفت پراریلیجس هستن، من ترجمه کردم متدین حرفه‌ای یا دینگرا. فرق اینا چیه؟ آدم هایی که تدینشون بیرونیه پایبندی های دینی دارن، نه به خاطر الزامات دینی بلکه به خاطر الزامات شخصی پایبندی های دینی دارن که بتونن با اینا پول در بیارن، پایبندی های دینی دارن که بتونن با اینها پست و مقام بگیرن، نفوذ اجتماعی پیدا بکنن، پایبندی های دینی دارن که بتوانن با اینها معروفیت و محبوبیت کسب کنن. یه گینی داره، هدف خود دین و خود خدا نیست. اینا رو اسمشون گذاشتی متدین بیرونی. ظاهرش اینه که اینها به تمام اعمال و واجبات و محرمات دینی پابند هست. گروه بعدی که گروه متدین های درونی هستن، اونها هم همین پایبندی ها رو در عمل و رفتار نشون میدن، ولی انگیزه هاشون متفاوته، هیچ انگیزه های شخصی ندارن، بلکه هدفشون از این پایبندی ها رفاقت با خداست، نه هیچ چیز دیگه. اسم اینا رو گذاشت متدین های چی؟ درونی. بعدها یه گروه سومی پیدا کرد آلپورت که مشخصات هر دو گروه رو دارن، هم مشخصات تدین درونی رو دارن، هم مشخصات تدین بیرونی رو دارن. یعنی مثلا وقتی نماز میخونه دلش میخواد که یه رابطه قلبی تو این نماز با خدا برقرار کنه، اما همزمان دلش هم میخواد مردم ببینن بگن به به چه آدم خوبی. هر دو رو میخواد، هم خدا هم اینجوری میخواد. این آدم، اسم این آدمو گذاشتی پراریلیجس. پراریلیجس ها، سلام علیکم، من ترجمه کردم متدین حرفه‌ای، شاید ترجمه خوبی نباشه ولی دیگه هیچی به ذهنم نیومد. دینگرا، باید قرار داد کنیم اصطلاحات رو دیگه، تعریف کنیم بعدا. مطالعات آلپورت اینو نشون داد که افرادی که تدین درونی دارن، تدین چی؟ اینها آدم هایی هستن که طول عمرشون از میانگین جامعه بیشتر هست. سطح سلامت جسمانیشون از میانگین جامعه بهتر هست. سطح سلامت روانشناختیشون از میانگین جامعه بهتره. رفتارهاشون از میانگین جامعه سالمتر. افرادی که تدین بیرونی دارن، اینها طول عمرشون از میانگین جامعه کمتر. سطح سلامت جسمیشون از میانگین جامعه کمتر. سطح سلامت روانیشون از میانگین جامعه کمتر. رفتارهاشون نسبت به جامعه ناسالمتر. یعنی آدمایی که تدین بیرونی دارن بیمارند. بعدها که گروه دو وجهی رو پیدا کرد، گروهی که هم مشخصات درونی هم بیرونی رو دارن، دید اینا هم وضعشون مثل بیرونی هست، مثل درونی ها نیست، با اینکه مشخصات هر دو گروه دارن، اما از لحاظ سلامتی مثل متدین های بیرونی میمونن. اینا یافته های آلپورته، اینا یافته های روانشناسی علمیه، بدون اینکه آلپورت انگیزه دینی داشته باشه اصلا از این پژوهش ها. این داره دنبال چی میگرده؟ دنبال وضعیت روانشناختی آدم ها میگرده. کنجکاوی های علمی وادارش کرده به این کار. آیا این یافته ها با آموزه های قرآن سازگار است؟ اگر سازگاره چرا ما نپذیریم؟ و چرا استفاده نکنیم؟ سوره بقره صفحه دوم، یعنی صفحه سوم قرآن رو شما نگاه بکنید. صفحه اول سوره حمده، صفحه دوم چهار تا پنج تا آیه اول سوره بقره، صفحه دوم وسط صفحه. خدا تقسیم کرده آدم ها رو، میگه یه عده هستن که الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یه عده خب کافرن که اصلا شما هزار استدلال هم که بیاری تو کتش نمیره، اون تصمیم گرفته عقیده نداشته باشه، کاریش هم نمیتونی بکنی، ولش کن. یه دم هستن که قبل از اینا بیان میشن که یؤمنون بالغیب، بله، و اولاکه همول مفلحون. این هم یه عده. یه گروه سومی رو بیان میکنه که اینا متدین های بیرونی هم. میگه و من الناس من یقول آمنا و ما هم به مؤمنین. عده ای از مردم هستند که میگویند ما ایمان داریم، ظاهرشون این، و ما هم به مؤمنین، اما ته دل ایمان ندارن. یخادعون الله و الذین آمنوا، اینا میخوان سر خدا کلا بذارن و سر اهل ایمان واقعی رم کلا بذارن که بگن ما جز شماییم. و ما یخدعون انفسهم و ما هم یشعرون ولا یشعرون. درست خوندم؟ و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، ولی سر خودشون کلا میذارن، متوجه نیستن که دارن سر خودشون کلا میذارن، چون زیان میدن دیگه. فی قلوبهم بقیش، فی قلوبهم مرض، بیمارن. تازه بیماریشون از سنخ پیشرونده است. بعضی از بیماری ها سلف لیمیتده، اگر ولش کنی خودش خوب میشه، مثل سرماخوردگی. بعضیا پروگرسیوه، اگه درمان نکنی میکشه، هی پیش میره بدتر میشه، مثل سرطان. میگه این بیماری از سنخ بیماری های پیشرونده است. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، هی روز به روز چی میشه؟ حالشون بدتر میشه. بنابراین آدمایی که متدین بیرونی هستن، وقتی که از شاخصهای سلامت روان که تعریف میشود، این شاخص بین فرهنگی، یعنی تو همه فرهنگا این صدق میکنه، همه شاخصها برای همه فرهنگا صادق نیست، ولی این از اوناییه که برای همه فرهنگا صدق. شاخص هماهنگی، کوردینیشن، یعنی اجزاء شخصیت با هم در تعارض نباشن، رفتار من با عقیده من با گفتار من در تعارض نباشه، شرط سلامت روانه. اگر تعارض بین اینها پیدا شد، من یه فکری میکنم، خلافش حرف میزنم، خلافش عمل میکنم، اون وقت من میرم به طرف تعارض. تعارض در من چی ایجاد میکنه؟ اضطراب. اضطراب مادر همه بیماری های روانی است. ببینید این یافته آلپورته، اما ما رد این یافته رو 1430 سال پیش در قرآن داریم. عیبی داره اینو بپذیریم؟ نه. پس ما قرار نیست هر چی اونا پیدا کردن بندازیم دور. ما بعضی از چیزایی که اونا پیدا کردن کاملا منطبقه بر آموزه‌های ماست، مثل همین نمونه‌ای که براتون گفتم و از اینا زیاد هست. بریم جلوتر، فرصت باشه نمونه‌های دیگه‌ای هم میگم بهتون. بعضی از یافته‌های اونها ممکنه عیناً در آموزه‌های ما نباشه، اما هیچ تعارضی هم با آموزه‌های ما نداره. نه این اونو نقض میکنه، نه این اونو نقض میکنه. اونها رو هم میپذیریم. اگر این دو دسته مطلب رو بپذیریم، ما 80-90 درصد مطالبشون رو میتوانیم بپذیریم. آیا او بقیه رو میندازیم دور که تعارض داره با آموزه‌های ما؟ خیر. بقیه رو هم دور نمیندازیم. بقیه رو هم سر کلاس تدریس میکنیم، نقد میکنیم. قرار نیست فراموش بشن، قرار نیست دور انداخته بشن، قرار نیست سانسور بشن، نخیر، مطرح میشن، بحث میکنیم، چالش ایجاد میکنیم توشون. و نظر خودمونم میگیم. این میشود نقد نظریات غربی. وقتی ما میگیم نقد نظریات غربی، نه یعنی جنگیدن با اینها، نه یعنی دور انداختن اینها، نه یعنی متعصبانه با اینها برخورد کردن، نه یعنی از اول یه پیش فرض داریم که هرچی اونا میگن غلطه. نه، اصلا چنین چیزی مطرح نیست و نباید هم باشه. هیچ کسی هم دایره داره یه چنین روی کردی نیست. تا امروز که من با هر کسی که با ما هم فکره حرف زدم، هیچ کسی مدعی این نیست که ما بایستی با یه پیش‌فرض بدبینانه همش به اینا نگاه بکنیم. اصلا اینطور نیست. ما یه حرف دیگه میزنیم. ما میگیم خوشبینی بیش از اندازه رو باید بذاریم کنار. یعنی یه پیش‌فرض غلط دیگه ای هست که او تا امروز بوده، او باید درست بشه. اون پیش‌فرض غلط اینه که هر چی اونا بگن درسته. این پیش‌فرض پیش‌فرض غلطی است. اینو باید درست بکنیم. نه اینکه از این پیش‌فرض بریم به یه پیش‌فرض غلط دیگری که هر چی اونا میگن اشتباه است. اینم نه. آزاد اندیش باشیم. بدون تعصب نگاه بکنیم. اگر قابل قبول بپذیریم، قابل قبولم نیست، نترسیم از نپذیرفتن. شجاع باشیم. درسته؟ به عنوان نمونه، اگر یک انسان مسلمانی قرآن رو باز میکنه، میبینه خداوند همجنسگرایی رو به عنوان گناه کبیر معرفی کرده، وعده جهنم به این داده، این رو به عنوان یک امر پلید، به عنوان یک امر انحرافی، به عنوان ناشکری، ناسپاسی در خلقت خدا معرفی کرده، ممنوع اعلامش کرده خداوند، اگر APA برداشت اینو به عنوان یک امر بهنجار معرفی کرد، این باید زودی تسلیم بشه، بگه اگر خدا بگه یه چیز، یه عده آدمیزاد مثل خود منن اونجا نشستن رأی گیری کردن، اونام یه حرف بزنن، حرف اینا مقدم بر حرف خداست. اگه کسی اینطوری فکر بکنه، این آدم بسیار ساده لوحه. بعد بگیم چرا شما همجنسگرایی رو به عنوان یک امر به هنجار ترویج میکنی؟ میگه چون این حرف علمیه. این توجیه کافی واقعا نیست. هر آنچه زیر تابلوی علم می آید که علمی نیست. آیا همونجا تو همون APA این دیدگاه مخالف نداره؟ تو خود APA، تو خود انجمن روانشناسی آمریکا این حرف مخالف داره. خب 45% اعضای APA رأی مخالف دادن به این دیدگاه. پس علمی مطلق نیست، دیدگاهی است. و شما بیایید دیدگاهی رو، یه دیدگاه نامطمئنی رو با حرف مطمئن خداوند بیایید بذاری روبرو هم دیگه، بعد تازه اونو بپذیری بدون اینکه فکر بکنی که از اینها گذشته. ما که نمیخوایم بگیم صرفاً مثلا چون تو قرآن آمده ما اینو رد میکنیم، ما یه دوجین دلایل علمی داریم که حرفشون اشتباس. دلایل ما کاملا علمیه، بحث رأی‌گیری نیست. هر آدمی این دلایل رو بذاری جلوش نگاه کنه میبینه بله درست. اینقدر اینا محکمن که من حاضرم خود اعضای APA الان بیان اینجا بشینن، بشینیم حرف بزنیم، من دلایلمو بگم، بدون تردید جوابی ندارن. اون دانشجویانی که در جلسه نقد DSM تشریف داشتن متوجه شدن حتما که حرفا چقدر محکم و دو تا چهار تاییه. به چه دلیلی من باید تسلیم محض باشم در برابر حرف غربی ها؟ به چه دلیل؟ چون اونها آدم ترند؟ این دیدگاه باید شکسته بشه. اونها آدم تر از ما نیستن، ما نمیخوایم اونها رو تحقیر کنیم برخلاف کاری که اونها با ما کردن. اونها همه مردم دنیا رو تحقیر کردن و این تکنیک، تکنیک فرعون بود. اگر خواستی عده ای از مردم از تو اطاعت محض و کورکورانه بکنن، باید تحقیرشون کنی. فرعون استخف قومه فاطاعوه، کار فرعون این بود، مردم رو تحقیر میکرد، اینا وهم زده ازش کورکورانه پیروی میکردن. اینا با مردم دنیا این کار رو کردن. ببینید رفتن تو ویتنام چطور مردم رو تحقیر کردن، تو ژاپن رفتن مردم رو چطور تحقیر کردن، تو گوانتانامو مردم رو چطور تحقیر میکنن. انسان برای انسانیت انسان هیچ ارزشی قائل نیستن. این باعث شده که یه عده ای افراد ترسو فکر بکنن اینا برحقن. نه خیر، اصلا اینطور نیست. این دیدگاه باید شکسته بشه. ما ولی نمیخوایم متقابلا اونا رو تحقیر کنیم، میگیم آقا جون بعضی از حرفای شما درسته، میپذیریم، ولی زیر بار تحقیرتون هم نمیریم. گاهی اوقات به ذهن ما چیزهایی میرسد درستر از آنچه به ذهن شما رسیده است، کما اینکه در تاریخ هم سابقه داشته. امروز تعریف ابو علی سینا از سلامتی مورد نظر همه جامعه جهانیه، اما نمیگن مال ابو علی سیناست. تعریف پوزیتیو. تعریف غربی ها چی بود؟ یه تعریف نگاتیو بود، تعریف دوری بود، گفتم تو جلسه دی اس ام. چه کسی سالم است؟ آن کسی که بیمار نیست. خب کی بیمار است؟ کسی که سالم نیست. این تعریف غربی ها بوده که صدها سال بعد از تعریف مثبتگرای ابو علی سینا، ابو علی سینا سلامتی رو اینطور تعریف کرد، گفت سلامتی کارکرد نرمال و بهینه است. امروز تعریف سلامتی در دنیا اینه. پس امکان پذیره که به ذهن ماها یه چیزایی برسه که به ذهن اونها نمیرسه، ما درست‌تر بگیم گاهی وقتا، هیچ اشکالی نداره، اینو باید باور کنیم. بنابراین سوال بعدی، آیا ما توانش را داریم که در برابر علوم انسانی غربی عرض اندام کنیم؟ این سوال بعدی مونه. امکان پذیر هست؟ بله. لازم هست؟ بله. قصدمون طرد اونهاست؟ خیر. اصلا ما ارزش رو داریم؟ پاسخ این است که کاملا ما ارزش رو داریم. بنابراین بخشی از کار چه خواهد بود؟ بخشی از کار اینه که ما بیاییم روانشناسی غربی رو سرند کنیم، یعنی بشینیم یه دفعه از اول تا به آخر هرچی اینا پیدا کردن، هرچی دیدگاه دارن، هرچی نظریه داشتن چک کنیم و 80-90 درصدشو به راحتی میتونیم بپذیریم. اون 10-15-20 درصدش هم میذاریم کنار، نه به میذاریم کنار به عنوان اینکه اصلا طرح نمیکنیم، بلکه طرح میکنیم، نقد میکنیم، دلایلمون رو برای اینکه میذاریم کنار بیان میکنیم، مثل آنچه در مورد همجنسگرایی و خودارضایی بیان شد، محکم اینا رو میذاریم کنار، ولی هر بار میایم درس میدیم اونا رو دوباره میگیم. من معلم هر دفعه میام درس میدم، حرفای اونا رو میگم با نقدش. اشکال کی پیش میاد؟ زمانی که من حرفای اونا رو میگم، بعد میگم اینا وحی منزله. تو کی هستی که بخوای چیزی به فروید بگی؟ فروید یک فردی بوده است بیمار که بیماری خودش رو شرح داده، خوبم شرح داده، خیلی خوب بیماری خودش رو شرح داده، قابل استفاده است، ولی آنچه شرح داده بیماری خودش بود. او معتقد بوده که مردم جهان اکثریتشون دچار وسواس هستن، در حالی که خودش دچار وسواس بوده. یعنی اگر یه آدمی امروز با مشخصات فروید به من مراجعه بکنه، من حتما یک داروی از دسته SSRI ها بهش خواهم داد و زیادم داره مراجعه کنه. آدم های این مشخصات فروید، ولی این اکثریت جامعه نیستن. او فکر میکرد اکثریت. چرا من باید تأمین بدم حرفای او رو به همه؟ تو کی هستی که در برابر فروید حرف بزنی؟ منم یه آدمم، اونم یه آدم. آیا می توانیم و صحیح است که سخن شخصیت‌های علمی بزرگ را نقد کنیم؟ سوال بی جایی است، معلومه که میشه. سوال بعدی، بالا می نیست. آیا می توان منابع دینی را در کنار یا در برابر منابع علمی قرار داد؟ بعضی از افراد متدین من دیدم اینطوری فکر میکنن، متدینه، اهل نماز، اهل روزه، خمس میده، حج میره، هم پابندیاشو داره، عقایدش هم داره، اما یه اشتباهی میکنه، اینطور فکر میکنه، میگه اصلا اینا با هم سنخیتی ندارن، تو نمیتونی مطالب علمی رو از دیدگاه دینی نگاه کنی یا مطالب دینی رو بیای از دیدگاه علمی نگاه کنی، چون رفتی داره اینا با هم دیگه. ما باید بین اینا چی ایجاد بکنیم؟ یک تفکیک ایجاد بکنیم و اینا ربطی به هم ندارن. هر وقت تو کار علمی هستی صرف علمی فکر کن، هر موقع کار علمی اومدی بیرون تو زندگی عادی دلت خواست دینی فکر. یک عده‌ای از دانشمندان جهان اینطوری هستن، تو کارهای علمیشون اسمی از دین و خدا و پیغمبرشون نمیارن، حالا هر دینی که دارن، ولی تو زندگی شخصیشون کلیسا میرن یا مسلمانن مسجد میرن، اما تو کار علمی حرفی از دین نمیزن. تو مسائل دینی هم علمو هیچ دخالت نمیدن، یک مرز کامل کرد. این درسته یا غلطه؟ یه وقتی ببینید، در یه جایی در بین عده‌ای از روانشناسان ما بودیم، اونجا بحثی شد، بعضی از اونایی که حاضر بودن دانشجوی دوره دکتری بودن، بعضی اساتید بودن، بحث اینطوری مطرح شد که آیا ما اجازه داریم یه رفتار دینی رو بریم تحلیل علمی بکنیم؟ مثلا فرض بکنیم میتونیم بگیم آقا اعتکاف، هر سال اعتکاف داریم دیگه، آقا اعتکاف چه تأثیری روی وضعیت روانی انسان ها میذاره؟ میتونیم اینو بشینیم یه بررسی علمی بکنیم؟ اصلا مجازه؟ بعضی از اساتیدی که در اون گروه بودن و از غذا آدمای متدینی هم بودن من میشناسم، اینا میگفتن اصلا این کار درست نیست که شما بری یه رفتار دینی رو بری بررسی علمی بکنی، چه کار هم داریم؟ اصلا بعضیشون اینجوری میگفتن، میگفتن اصلا مطالب دینی سطحش یه جایی نیست که علم بتونه به این دست بده. گفتیم ببین این حرف کشیشای مسیحیه، بهت میگه خدا موجودیست غیر قابل تجزیه، اما هم سه تا هم یک، میگی این پیشفرضا با هم نمیخونه، عقل ریاضیات اینو نمیپذیره. میگه ببین عقل چه کار که بیاد وارد این حرفا بشه، اینجا فقط جای ایمانی. خب تو هم داری همون حرفو میزنی، هم ما آمدیم این کارو کردیم. یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد رو راهنمایی کردیم، سلام علیکم، آمدیم یه پژوهشی ترتیب دادیم برای اعتکاف، همین اعتکاف. پژوهش اینطوری بود،
سطح افسردگی، سطح اضطراب، سطح استرس و هوش معنوی در افراد قبل از ورود به جلسه به دوره اعتکاف سنجیده شد در دو گروه، در گروهی که میخوان برن اعتکاف و گروهی که نمیخوان برن اعتکاف. پس از اعتکاف دوباره از هر دو گروه اینا سنجیده شد. افرادی که در اعتکاف بودن نسبت به اونایی که نبودن افسردگیشون و اضطرابشون و استرسشون نسبت به اونا به حد معنادار کاهش پیدا کرده، هوش معنویشون به حد معنادار افزایش پیدا کرده. چه مشکلی هست؟ یه بررسی علمی ولی روی رفتار دینی. ما میخواهیم سوالی است، میخواهیم این سوال پاسخ بدیم. پژوهش کرد به دنبال پاسخ به پرسشاش هست. آیا اعتکاف رفتاری است کمک کننده به سلامتی یا بی تأثیر بر سلامتی یا مضر به سلامتی؟ میخوام جواب بدم. بله اشکالی
چه کار بکنیم؟
آیا میتوان منابع دینی را در برابر یا کنار منابع علمی قرار داد؟ پاسخ این است که بله. ببینید دیدگاه پوزیتیویستی میگه من هر آن چیزی رو که نتوانم ببینم یا اندازه بگیرم وجودش رو اصلا نمیپذیرم. این دیدگاه پوزیتیویستی که براتون توضیح دادیم جلسه قبلی، گفتیم این دیدگاه با یه سوال فرو ریخته. خود غربی ها دیگه اینو قبول ندارن. سوال این بود آیا این که چیزی که شما نمیتوانی اندازه بگیری یا ببینی وجود ندارد، خود اینو چجوری اندازه میگیری؟ خود اینو با روش پوزیتیویستی چطور ثابت میکنی که چیزی که نمیبینی نیست؟ این کاخ فرو ریخت. اما در ملتهای تحقیر شده به وسیله غربیها این دیدگاه دو دستی بهش چسبیده شده. بنابراین ما منبع وحیانی رو در کنار یافته‌های بشری به عنوان یک منبع معرفتی میدانیم. فرق ما با اونا اینه. ما نمیگیم اگر یه چیزی رو رفتیم با روش پوزیتیویستی پیداش کردیم و تاییدش کردیم به درد نمیخوره، میگیم ولی این همه حقیقت نیست. ما اینو میپذیریم ولی کافی نیست، همش این نیست، چیزای دیگه رو هم میپذیریم. اگر خدا هم یه چیزی گفت اونم وحی هم یه منبع معرفتیه، گفته معصوم هم یک منبع معرفتیه. حالا اگر یافته های ما با او در تعارض پیدا کرد، ما جانب کدوم رو بگیریم؟ کدوم یقینی تره؟ کدوم یقینی تره؟ وحی یقینی تره برای ما، این احتمالی تره. ما نمیاییم چیز احتمالی رو بگیریم چیز یقینی رو رها بکنیم، این کار عقلانه نیست. سوال آقای حسینی اینه، میگه چی؟ میگه اگر من رفتم از این دست پژوهش ها انجام دادم، بذار یه دونه دیگه از پژوهش ها بگم بعد اینجا سوال شما جواب بدم. ما اینجا دو سال پیش در ماه محرم یه پژوهش دیگه انجام دادیم، اومدیم ببینیم این ادعا که شرکت در عزاداری ها باعث افسرده شدن آدم ها میشه ادعایی است مطرح شده دیگه، میخوایم ببینیم درسته این ادعا یا نه. تا زمانی که شما ادعا مطرح میکنی میگی بابا جون خویی یه جلسه غمباره، شما میری توش افسرده تر میشی. میاد چیکار میکنه؟ بر ظاهر مسئله پافشاری میکنه و قدرت اقناعش هم خیلی بالاست. یعنی اینکه شما خیلی ها بگی محتمل بپذیرن، ولی ما میخواییم پژوهش کنیم ببینیم واقعا اینطوره یا نه. آمدیم چیکار کردیم؟ پرسشنامه افسردگی بک اینو دادیم به بچه‌هایی که میرن در عزاداری شرکت میکنن. از افراد پرسیدیم شما در عزاداری شرکت میکنید؟ گفتن بله. پرسشنامه افسردگی بک رو به اینا دادیم. پیش از دهه اول محرم و یک هفته پس از دهه اول محرم دو بار پرسشنامه پیش آزمون پس آزمون دادیم. مقایسه پیش آزمون پس آزمون نشون داد افرادی که افسردگی نداشتن و آمده بودن در عزاداری شرکت کرده بودن، یعنی نمره افسردگیشون زیر کاتاف پوینت بود، زیر اون حدی بود که ما اسمشو بذاریم افسرده سالم حساب بشه. این آمده در عزاداری شرکت کرده، پس از عزاداری افسرده نشده. اونی که افسرده بوده، یعنی نمرش بالای کاتاف پوینت بوده، در عزاداری شرکت کرده، پس از عزاداری نمرش کاهش پیدا کرده، اومده در حد نرمال. هر یافته‌ای تبیین میخواد دیگه، یعنی باید توضیح بدی چرا این اتفاق، این پدیده چرا مشاهده میشود، چرا شرکت در یه جلسه غم‌انگیز باعث بهبود افسردگی میشود، این جلسه غم‌انگیز با بقیه جلسات غم‌انگیز چه فرقی داره. ما بر اساس مکانیسم‌های مورد قبول در مکاتب مختلف روانشناسی 6 تا مکانیسم پیشنهاد کردیم. گفتیم یه مکانیسمش این میتونه باشه که افراد برون ریزی میکنن از دیدگاه مکتب چی؟ روان کاوی. اگه نگاه روان کاوانه کنیم میگیم اینا برون ریزی میکنن، میان تخلیه هیجانی میکنن، نوه میخونن، سینه میزنن، گریه میکنن. این تخلیه هیجانی باعث میشود که هیجانات منفی بیرون ریخته بشه، راحت بشه. مگه ما توی کاتارزیس چه کار میکنیم؟ تو روان کاوی همین کارو میکنیم، شخصو وادار میکنیم گریه بکنه، تو سر خودش بزنه، جیغ بکشه، داد و فریاد کنه، تخلیه بشه. یکی از کارهای تکنیکای روانکاوی اینه دیگه. خب این داره اتفاق میفته دیگه. چی میگیم؟ که اگر یک آدمی احساس گناه میکند، اینم دیدگاه دوباره چی؟ روانکاوی. همچنین در دیدگاه وجودی، روانشناسی وجودی هم همینه. اگر یک کسی احساس گناه حل نشده ای دارد، این ممکنه ببرش به طرف افسردگی. وقتی آمد در عزاداری امام حسین شرکت کرد، امید به رحمت خدا پیدا میکنه. این امید به رحمت خدا احساس گناهش رو تا حد زیادی خونسا میکنه، افسردگیش بهتر میشه. اینم یه توجیه. توجیه دیگر، یکی از دلایل افسردگی احساس تنهاییه. وقتی کسی میاد در عزاداری ها، یه دفعه میبینه یه خیلی عظیمی از انسان ها باش همسو هستن، مثل خودشن، با هم عضو یه گروه منتجم بزرگیست به نام عزاداران امام حسین، حس تنهایی چی میشه؟ خونسا میشه. دیگه چی؟ احساس حمایت اجتماعی میکنه. دیگه چی؟ خلاصه 6 تا مکانیسم مختلف، حالا یادم رفته. مقالهش چاپ شده توی مجله دانشکده هست، اگر کسی دوست داره بره بشینه بخونه. 6 مکانیسم مختلف توضیح دادیم. این میشه مطالعات رفتار دینی با روش علمی. بخشی از محتوای روانشناسی اسلامی میتواند از این سنخ باشه. سوال ایشون میگه آمدی تو رفتی بررسی کردی، دیدی نه از قضا شرکت در عزاداری ها بل افراد افسرده کرده، اگه یافتت این بود چه کار میکنی؟ اون موقع دینو میبری میذاری کنار، میگی خیلی خوب توصیه میکنیم به آدم ها در عزاداری امام حسین دیگه شرکت نکنن، این برای طبقات روانی جامعه ضرر داره، بریم اینو پیشنهاد میکنیم به مردم، میگیم نه خیر. چرا؟ چون توصیه به شرکت در عزاداری امام حسین از کجا اومده؟ از یک ناحیه بی خطا آمده. اما کاری که من میکنم به عنوان بررسی یک کاری خطا پذیر، من جانب دیدگاه های بی خطا رو میگیرم. این پژوهش ها فقط برای پاسخ دادن به اون آدم هایی هست که پوزیتیویستی فکر میکنن، ولی اگر پژوهش من معارض با یک آیهی در آمد، معارض با یک حدیثی در آمد، در اون صورت چند مرحله دیگه باید طی بشه. یک، چون ببینید همین الان هم ما گاهی وقتا یه پژوهش انجام میدیم، نتایجش با پژوهش های قبلی چیه؟ بگید تعارض داره، برخلاف کل پژوهش های قبلی نتیجه در میاد. شما چیکار میکنید در همچین مواقعی؟ میگیم من باید چند تا چیزو برم چک کنم. اولا ببینم نمونه گیریم درست بوده یا نه، شاید نمونه گیریم غلط بوده، روشم اشتباه بوده. طرح تحقیقم درست بوده یا طرح تحقیقم اشکال داشته. آیا من مثلا اینجا اگر گروه کنترل میذاشتم نتیجه فرق میکرد یا نمیکرد؟ طرح تحقیق من بدون گروه کنترل بوده، شاید باید با گروه کنترل بزنم، شاید طرح من باید آزمایشی باشه به جای گذشته نگر، به جای علی مقایسه ای، شاید طرحمو باید عوض کنم، شاید طرح مناسب این کار نیست، شاید پرسشنامه‌ای که استفاده کردم روایی و پایاییش خوب نیست، پرسشنامه معتبرتری بیام استفاده کنم، شاید افرادی که به پرسشنامه من پاسخ دادن درست جواب ندادن، شاید من خوب اونا رو توجیه نکردم، خوب انگیزه درشون ایجاد نکردم که به من درست جواب بدن، شاید اینو باید بریم درست کنیم، شاید در نمره گذاری پرسشنامه ها اشتباه شده باشه، شاید در ورود نمره ها به کامپیوتر اشتباه شده باشه، شاید من داده های پرت رو سوا نکردم، باید برم اول داده های پرت رو سوا کنم، روش تحقیق اینو میگه، شاید همه اینا رو درست انجام دادیم، شاید آیه رو اشتباه معنا کردیم، شاید ما آیه رو اشتباه معنا کردیم، شاید لازم است بگردیم ببینیم این آیه جورای دیگه هم معنا شده یا نشده، مفسرین دیگر چی گفتن، شاید ما این روایت رو اشتباه معنا کردیم، مثلا برداشت خودمون رو برداشتیم بردیم تحقیق کردیم غلط در اومده، او که غلط در اومده برداشت ما از آیه است نه خود آیه، میفهمیم برداشت ما از آیه غلط، باید جور دیگه معنا بشه، آیا عرض میشود خدمت شما به فرض که برداشت ما از آیه کاملا درست، مراحل تحقیق ما هم 100% بی اشکال که نمیتونه هیچ وقت 100% بی اشکال باشه، یعنی شما پرسشنامه ای که روایی پایایی 100 باشه که ندارید هیچ وقت، یعنی همیشه نتایج شما با اندکی شک و تردید همراه هر پژوهشی که انجام بدید، اگه کار داری برو، هر کس کار داره بره، باش ساعت کمه دیگه چه کار کنیم، حالا در حال پاسخگویی دیگه سوال هم دیگه الان در حال پاسخگویی به یه سوال مهم هستیم، پس بنابراین ما کاری که خواهیم کرد چیه؟ کاری که خواهیم کرد اینه که روش تحقیقمون رو بازنگری میکنیم، نوع معنا کردنمون رو از متن دینی بازنگری میکنیم، اما من اینو به شما عرض میکنم، تا کنون به جز انگشت شماری شاید هزاران پژوهش با رویکرد دینی در ایران انجام شده تا الان و صدها هزار پژوهش با رویکرد دینی در خود غرب انجام شده، یعنی اینم به شما بگم اونها از ما در پژوهش‌های دینی جلوترن، اونها خیلی زودتر شروع کردن، تا سالی که من کتاب بهداشت روان و نقش دین رو منتشر کردم 200,000 پژوهش وجود داشت، صحبت سال 87، الان 7 سال گذشته، تا 7 سال پیش اینا 200,000 تا پژوهش داشتن، ما چند هزار تا الان داریم، انگشت شماری این مشکل رو پیدا کرده، کمتر از انگشت های دو تا دست، بنابراین ما خیلی نگران این مسئله نیستیم، معمولا پژوهش ها معمولا که میگم قریب به اتفاق، یعنی با احتمال 999,000 پژوهش های ما تایید کننده مطالب متون دینی ما خواهد بود، بنابراین شما با بدون نگرانی برید این پژوهش ها انجام بدید، هیچ نگران نباشید، پژوهش نشان داد، ببینید ما میگیم خود ارضایی رفتاری است بیمارگونه، APA میگه سالم، میگیم خیلی خوب، رفتار سالم باید خاستگاه های سالم داشته باشه یا خاستگاه های بیمارگونه، میخوایم پژوهش کنیم ببینیم خود ارضایی با سازه های روانشناختی مطلوب ارتباط مستقیم داره یا با سازه های روانشناسی نامرتوب. دیدیم با چیزایی مثل عزت نفس، مثل سلامت معنوی رابطه منفی داره، با چیزایی مثل وسواس، مثل تکانشگری که چیزای بدی هستن، با اینا رابطه مثبت داره. چطور ممکنه که از خواستگاه های بد چیزای خوب به وجود آمده باشه؟ پژوهش حرف کجا رو تایید میکنه؟ پژوهش حرف منابع دینی رو تایید میکنه، نه حرف اونا رو. پژوهش‌ها این شکلی جواب میدن غالبا. اون اشکالی که شما احتمالش رو میدین پیش بیاد، بله احتمالش هست، اما احتمالش 1 در 1000 هم کمتره. ولو پیش هم بیاد، پیش بیاد، ما دوباره میریم بازنگری. حتی اگر آخرش به این برسیم که پژوهش هیچ اشکالی نداره، معنا کردن ما هم از متون دینی هیچ اشکالی نداره، حتی اگر به این برسیم، پژوهش رو باید تکرار کنیم. چرا؟ چون تو شرایط دیگه‌ای ممکنه جوابای متفاوت بگیره. گاهی وقتا دو تا تیم پژوهشی یه پژوهش یکسان انجام میدن، دو جور نتیجه میگیرن. جامعه آمارشون فرق میکنه، شرایطشون فرق میکنه، اینا جواب. تازه خیلی خیلی دیگه بیخ پیدا بکنه، ما هرگز جنبه‌های یقینی رو رها نمی‌کنیم، جنبه‌های احتمالی رو به اونها ترجیح بدیم. پژوهش هر چه قدم که درست انجام شده باشه، بازم نتیجه‌اش احتمالیه نه قطعی. سلام علیکم. الان داریم کریستیان سایکولوژی. چه بیدار؟ ببینید اصلا ما علم روانشناسی داریم الان؟ یا مکاتب روانشناسی داریم؟ ما علم روانشناسی داریم یا مکاتب روانشناسی داریم؟ الان واقعا همشون اینطوره؟ این کلمه اثبات که شما میگی، نه این کلمه اثبات که شما میگی خود اونا ادعاشو دارن؟
نه اثبات
نه. و اصلاح بکنیم، اثبات ندارن. شما روانش کتاب روانشناسی شخصیت شولتز رو بخونید، کتاب یادگیری رو بخونید، خب میبینید که بسیاری از اینها هیچ کار پژوهشی روشون انجام نشده، دیدگاه هم. ببینید ما یه مثبت نگری افراطی نسبت به حرفای اونا داریم، فکر میکنیم خیلی اونا حرفاشون رو دقیق میارن، خیلی کار میکنن. نه ما میگیم بخشی از کار اینه، نه همش.
بخش
دیگرش هم آره، بخش دیگرش هم که میمونه برای جلسه آینده، این میشود به طور تلگرافی سرنخشو بدم دستون، بعد بحث مفصلش برای جلسه آینده. این میشود که ما ممکن است اصلا نه بحثمون الان انتقاد به اونها باشه، نه بحثمون این باشه که ببینیم چه چیزایی با آموخته های با آموزه های ما سازگار است یا نیست، نه ما اصلا میخوایم بریم سراغ متون خودمون، اونا رو ول کنیم، یه بخش از کار اینه، اونا رو ول کنیم بریم سراغ متون خودمون، ببینیم در متون ما چه آموزه های روانشناختی هست، اونا رو استخراج کنیم، مرتب و مدون کنیم، از توش نظریه روانشناسی رشد. لیلی زن بود یا من؟ هدف این است که ما فکر میکنیم و میدانیم اونی که متون اسلامی رو خونده باشه، البته اینو میدونه، کسی که خوب قرآن خونده، خوب نهج البلاغه خونده، خوب صحیفه سجادی خونده، اون میدونه که حرفهای بسیار به درد بخوری در زمینه روانشناسی اونجا هست که متون غربی هیچ نتوانسته بهش دست پیدا کنه. اونا رو بعد در بیاریم، مدون کنیم، کار پژوهشی هم روشون، یه بخش هم از کار اونه. بحثش جلسه آینده. ببخشید. ببخشید. الو. سلام علیکم. ممنونم، سلامت باشید. خدمت بله 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 این بحث مفصلش بسیار اشکال نداره. ببین دخترم، من جلسه آینده این چیزی رو که الان گفتم اینو مصداقی میگم، یعنی برای تو عیب نداره. شما مراجعه کن به مثلا دعای مرگ در صحیفه سجادیه، ببین این کار، این مطالبی که توش هست میتواند منطقی اینا رو نگاه کنیم، میتواند کمک بکنه به درمان اضطراب مرگ. آیا ما دعای بیماری میتوانیم از این استفاده کنیم برای کنترل آشفتگی روانشناختی آدمایی که مبتلا به بیماری صعب العلاجن مثلا؟ آیا ما میتوانیم فرض بکنید از قرآن؟ خیلی خوب، بله، اون یه بحث مفصلی ما در کلاس، بله، ما حرف بسیار دقیقی در این زمینه داریم، تو کلاس علم و نفس بچه ها بودن گفتیم بشون. ما روح رو با ذهن یکی نمیدانیم، آره، بله، این خلط بین اونا نیست، اصلا ربطی به اون موضوع نداره، این کاری به اون مسئله به هیچ عنوان نداره، بقالم داریم.